بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. آل عمران 85. خدای رو سپاس می گوییم که موفق شدیم این بحث رو شروع کنیم. مکرر دوستان مراجعه می کردن برای بحث عقاید و بنده به جهاتی که حالا بماند استنکار می کرده. دو سه ماه پیش حضرت آقای بحرالعلوم مراجعه کردند و از نجف آمده بودند، اومدن یه دیدنی از بنده و فرمودن یه بحث عقائدی رو شروع کنید. ایشون که فرمودند، گفتم اجازه بدید یه تأملی بکنم و یه استخاره. ماه رجب بود، شاید مشرفه و آستان قدس علی ابن موسی بودم و استخاره ای و مساعدت کرد استخاره. و بنا شد که انشالله شروع بکنه. بعد یه متنی رو میخواستم اختیار کنم که توی درس ما یه متنی داشته باشیم و روی متن بریم جلو، و لذا به آقایون پیشنهاد تجرید خواجه طوسی رحمت الله علیه رو کردم که ما تجرید رو متن قرار بدیم و بر اساس تجرید بریم جلو. بعد که خودم تجرید رو مراجعه کردم از نو به دقت، دیدم که تجرید خواجه اگرچه کتاب بسیار مستحکمی است و بسیار قوی، اما احتیاجات امروز ما رو برآورده نمی کند و لذا صرف نظر کردم از اینکه تجرید اعتقاد خواجه طوسی متن ما باشد، به جهتی که یه اموری در تجرید هست که امروز برایندی برای ما ندارد، انتاجی برای ما ندارد، و از اون طرف ما مسائلی رو مبتلا هستیم که در تجرید نیست. بنابراین از اینکه متن اختیار کنیم و متن داشته باشیم خصوص تجرید صرف نظر کردم. بنابراین آقایون بدونن ما متنمون تجرید نیست. در اینکه متن دیگری گزینش کنم برای این بحث، خدا میدوند که خیلی گشتم، متون مختلف از قدمای اصحابمون تا حتی آوین متأخری که بعضیشون در قید حیاتن و خدا حفظشون کند، اینا رو مرور کردم. به این که بلکه بله بفرمایید که یک متن مناسبی برای این بحث پیدا کنم و متاسفانه نتونستم. بنابراین خدمت آقایون عرض میکنیم که ما متن نداریم. البته از بسیاری از کتاب ها انشاءالله استفاده خواهیم کرد، لکن متن مشخصی که اون متن رو به شما معرفی کنیم و و بر اساس اون متن جلو بریم، متاسفانه نتونستم پیدا کنم و لذا متن مشخص خاصی نداره. بحثمون چیست اینجا؟ عنوان بحث ما عقاید، اونی که امروز اسمشو میگذارن دانش کلام. لکن نه کلام به عنوان علم کلامی که در گذشته طرح بوده است و نه کلام به قول امروزی ها نو. مراد من از کلام اینجا اون دانشی است که دفاع می کند از اعتقادات دینی. اعتقادات دینی را با استدلال بیان می کند، برهان اقامه می کند برای عقاید دینی. مراد ما از کلام اینه و لذا اینجا جمع شده ایم که یک دوره عقاید دینی رو با برهان و استدلال با هم دیگه مرور کنیم انشاءالله. دوستانی که با بحثای منده آشنا هستن میدونن غالبا در آغاز درس به جهت قصه تبرک بر مطلب نام استادی رو که اون درس رو من برش خوندم میبرم. یه وقت رجال میگفتیم برای دوستان که ظاهرن سیدیاش موجوده، همون جلسه اول نام استادی که ما دو استادی که پیششون رجال خونده بودیم من نام بردم و این به جهت پاسداشت اساتیده و این که نام استاد که در مجلس برده بشد انشالله برکت هم هست و قدر شناسی. بله اون وقت دو نفر هر دو هم زنده بودن، اون دو استاد رجال ما الان هم زنده هستن خدا حفظشون. و یادمه که روز آخر درسم باز با نام دو استاد تمام شد، دو استاد دیگه غیر او دو استاد. حالا بر طبق همین سنت که آقایون بدونن عقایدم یه دانشی است که باید خونده بشد، باید استاد انسان براش ببیند، چون بعضی گمان میکنن برخی از علوم احتیاج به استاد نداره و ما خودمون مطالعه میکنیم و میریم جلو. ممکنه یه دانش‌های اینجور داشته باشیم که شما خودتون مطالعه کنید، لکن برخی از دانش ها نیازمنده به استاده. و بفرمایید که عقاید هم همین جور است، عقاید احتیاج به استاد دارن و ما بله متجاوز از 30 سال پیش یادم است که یک دوره شرح باب هادی اشعر که بسیار کتاب خوبی است آیون دیدن، مولا فاضل مقداد، متن باب هادی اشعر مولا مرحوم علامه حلی است متنش و شرح مولا فاضل مقداد، یه مجلد کتاب پاکیزه و منقح در علم کلام و عقاید اسلامی شیعی است. این کتاب رو بنده بر مرحوم جدم آیت الله آقای مجد العلمای نجفی رحمت الله علیه خوندم، به اضافه کتاب عقاید محجة البیضاء فیض کاشانی. فیض یک کتاب بزرگی دارد، محجة البیضاء، تهذیب احیاء العلوم بله غزالی است و تو اون کتاب که انصافاً کتاب قشنگی هم هست، یک قسمتیش اختصاص دارد به بفرمایید که علم کلام، عقاید. اون کتاب رو هم من بر ایشون خوندم. این دوتا کتابی بود که خوندیم. البته بر بعضی دیگه از اساتیدم برهه ای از زمان شاید حاضر شده باشه این در دانش عقاید. این از این جهت گفتم که هم طلب مغفرتی بر اونا باشد، هم اون بدونن این دانش هم برای خودش احتیاج به استاد دارد. بعد از این خدمت آقایون عرض کنیم که دانش کلام همیشه اولا در کجا به وجود آمد؟ واضحه که وقتی ما میخوام بر عقاید اسلامی برهان و استدلال اقامه کنیم، عقاید اسلامی پس بعد از پیدایش اسلامه. یعنی دانش کلام به این معنایی که برای شما معنی کردم که دفاع استدلالی و برهانی باشد از اعتقادات دینی، این زمینه او در اسلام پیدا شده است. یعنی تا اسلام نباشد که شما نمیتونید از اعتقاداتش دفاع کنید دیگه. بنابراین ما قبل از اسلام نمیگم علم کلام نداشتیم، چرا کلام مسیحیت هست، کلام برخی ادیان دیگه هست، لکن کلام اسلامی دانشی است که نطفه او بعد از اسلام بسته شده است. بنابراین شما برخی از علوم رو دارید که اینا قبل از اسلام هم بوده است، به مسلمین رسیده، البته در اسلام هم توسعه و گسترش و عمق پیدا کرده است. بفرمایید که مثلا فلسفه یه دانشی است از یونان وارد میشد، یا مثلا از پهلویون ایران، بله بفرمایید، وارد می شود، قبل از اسلام هست، بعد وارد دوره اسلامی می شود، در دوره اسلامی هم البته پیشرفت می کند، توسعه پیدا می کند، عمق پیدا می کند، و در اروپا هم الان فلسفه غرب رو دارید. یعنی فلسفه دانشی نیست که خواستگاه او، محل پیدایش او اسلام باشد، اگرچه در اسلام خیلی توسعه و عمق توسط مسلمین به فلسفه داده شده است که کسی ایران نمیتوند منکر بشه، لکن بذر او از اسلام خارج نشده. اما دانش کلام به معنا دفاع از عقاید مذهبی این و عقاید دینی اسلام که ازش تعبیر میکنیم به کلام اسلامی، این مولود اسلام است، در اسلام در واقع به دنیا آمده است و بزرگ شده و بذرش در سرزمین اسلام کاشته شده است. بنابراین دانشی 100% اسلامی و بین مسلمین. در شیعه هم کلام شیعی اساس او توسط ائمه اهل بیت علیهم السلام طرح ریزی میشد، توسط اون خطبه های عمیق امیر المؤمنین علیه السلام، توسط روایاتی که از ائمه معصومین رسیده است، کلمات، استدلال ها، براهینی که ائمه معصومین اقامه کرده اند، توسط احتجاجاتی که علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا با مخالفین، با رؤسای ادیان گذشته داشته اند، اینا همش در واقع بذرهایی بوده است که این دانش اسلامی را در واقع ازش به وجود آمده است. این بذرهای این دانش اسلامی بود. بعد از ائمه معصومین در کنار ائمه معصومین هم هاکذا و به سفارش و تشویق ائمه معصومین علیهم السلام، اصحاب ائمه نسبت به این دانش ارادت خاصی داشتن و تلاش گسترده. شما در کتاب‌های علم رجال، در فهرست نجاشی، در فهرست شیخ طوسی مرور بکنید، کتاب‌هایی که روات اصحاب ائمه ملاحظه کنید که نوشته‌اند، شاید نیمی از این کتاب‌ها، حالا کثیری از این کتاب‌ها پیرامون مسائل اعتقادی است. معلوم می‌شد توسط ائمه اهل بیت علیهم السلام مطالبی عرضه می شده است و اینا در این دست نوشته های خودشون اصحاب ائمه اونها رو ضبط می کردند. بنابراین یا برخورد امام صادق علیه السلام با هشام ابن حکم که معروف است، خب هشام جوان نورس او رو مقدم می دارن بر اصحاب از فقهای خودشون امام صادق، و در اون مجلسی که شما داستان و حدیثش رو شنیدید هشام رو در نزد خودشون می نشانند. جوانیست نورس، پیر مردای از اصحاب وجود داشتند که موجب شگفتی اونها می شد. خب شما می دونید تخصص هشام ابن حکم کلام است. این تشویق ها که از ناحیه ائمه معصومین می شد موجب می شد نسبت به دانش کلام اصحاب ائمه بیشتر توجه و دقت داشته باشند. پس دانش شد یه دانش اسلامی، در شیعه هم جایگاه خاص خودش رو توسط ائمه معصومین علیهم السلام حائز شد. اگر تفوق شیعه رو در دانش کلام بر سایر مذاهب اسلامی میخوان ببینی و پیشگام بودن شیعه رو، سبقت شیعه رو که تشیع و شیعیان در دانش کلام پیشگامند، چنانچه در بسیاری از علوم بر دیگر فرق اسلامی، شما میتونید کتاب تأسیس و شیعه الکرام لعلوم الاسلام مرحوم آیت الله اسد حسن صدر کاظمینی رو مراجعه کنید. شما این رو که مراجعه بفرمایید معلوم میشد که چقدر تشیع در دانش کلام اسلامی هم حتی چه بود است، تفوق داشته است، برتری داشته است و تلاش کرده و شاید مبدع و بفرمایید مؤسسین علم کلام بوده اند. خب در طی قرون و اعصار تشیع هم این قصه ادامه داشته است. بسیاری از بزرگان مذهب ما رساله ها، کتاب هایی در موضوعات مختلف کلامی دارند. از اونایی که معاصره با ائمه معصومین و رواتن رجوع دادم شما رو به دو تا کتاب فهرست نجاشی و شیخ طوسی. بیایید جلوتر، قرن چهارم شیخ صدوق رو داریم، متوفای 381. صدوق کتاب الاعتقادات رو دارد. باز قبل از صدوق شما ملاحظه بفرمایید جناب کلینی در موسوعه حدیث خودش کافی شریف که افضل و اتقن از کتب روایی و اقدم از کتب روایی ما هست، در کافی شریف، خب شما میدونید بله، از این چاپ 8 جلدی 2 جلدش اصول کافی بود و اصول کافی اگرچه یه قسمتی از جلد دوم مسائل اخلاقی هم دارد، اما بسیاری از جلد اول و قسمتی از جلد دوم مسائل اعتقادی است. اون چه هم که در جلد دوم از مسائل اخلاقی دارد، علتش این است که آیون در واقع ایمان رو دو بخش میکنن. میگن ایمان یک بخش بفرمایید اعتقادی دارد و یه بخش عملی دارد، و اون مسائل اخلاقیش رو در بخش عملی ایمان طرح میکنن. توجه میفرمایید؟ خب کلینی متوفای 329، یعنی در پایان غیبت صغرا از دنیا رفته. غیبت صغرا 329 تمام میشن. جناب کلینی کافیش رو 20 سال تنظیم کرده است. ملاحظه بفرمایید، پس تو کتابهای روایی ما هم نسبت به دانش عقاید کلام اسلامی حساسیت ویژه‌ای هست. به همین کیفیت که جناب کلینی اصول اعتقادات را اول کتاب خودش قرار داد، این یه سنت حسنه ای شد که کسانی از اصحاب حدیث همین کار را انجام بدهند. لذا شما میبینید مرحوم مجلسی هم در تنظیم بهار کتاب‌های اولیه‌ای که قرار داده است کتاب‌های عقائدی است. شما بعد از کتاب علم و جهل کتاب توحید رو دارید، بعد کتاب توحید هاکذا بفرمایید بقیه کتب اعتقادی رو دارید. بنابراین این سنتی بود که جناب کلینی گذاشت و برخی از کسانی که دایره المعارف های حدیثی رو بعد از ایشون تنظیم کردن مثل علامه عالی مقدار مجلسی هم پیروی کردن از این سنت. پس این تو جنبه حدیثش و اهمیت که محدثین ما به دانش کلام دادن. و اما فقهای اصحاب ما هم به دانش کلام نظر ویژه‌ای داشتن. خب صدوق اگرچه محدث است لکن فقیه هم هست. چند کتاب فقهی بازمانده از صدوق حکایت می کند که او فقیه است، مثل مقنع و مثل هدایه. توجه می فرمایید؟ صدوق کتاب الاعتقادات رو تنظیم کرده، متوفای 381. شیخ مفید متوفای 413، آغاز قرن پنجم، تصحیح الاعتقاد رو دارد. خودش تصحیح الاعتقاد تعلیقه ایست که مفید بر اعتقادات شیخ صدوق زده است. بفرمایید که اون نکاتی که با صدوق خلاف دارد اون نکات رو متعرض می شد. هاکذا خودش اوائل المقالات رو دارد. کتاب اوائل المقالات کتاب اعتقادی مستقل شیخ مفیده. شیخ مفید شما می دونید در مناظره و بحث و مجادله هم فوق العاده توانا بوده است که در وفات شیخ مفید برخی از عامه تعبیر می کند که مات و استراح المسلمین من یدهی و لسانهی. مسلمونا یعنی اونا از چه راحت شدن؟ یعنی مخالفین از دست و زبانش راحت شدن. از دستش یعنی از قلمش و از زبانش. چرا؟ چون پس بر نمی آمدن استدلال ها و براهین او رو چیکار کنن؟ جواب بدن. چون نمی تونستن جواب بدن، حالا که مرد میگن خب دیگه راحت شدیم، کسی نیست که اعتراض کند، اشکالی بر ما بگیرد و چه. بیایید شما جلوتر، قضیه ادامه دارد دیگه. بعد از جناب مفید شاگردش، بله، سید مرتضی، چند کتاب کلامی سید مرتضی، ذخیره، کتابی است که چاپ شده در علم کلام مولوی سید مرتضی. بفرمایید شافی از بهترین کتابهایی است که در دانش امامت تنظیم شده، از سید مرتضی است. شاگرد دیگر شیخ مفید و سید مرتضی، یعنی بله شیخ الطائفه، شیخ طوسی اعلی الله مقامهم، شیخ طوسی ها کذا کتاب‌های اعتقادیش رو شما ملاحظه بفرمایید، از تلخیص شافی سید مرتضی گرفته تا کتاب‌های مختلف و متعدد اعتقادی شیخ طوسی، از رساله‌های کوچکش گرفته چند برگی در اعتقادات دارد تا کتاب‌های بفرمایید بسیار بزرگی که در دانش کلام شیخ طوسی تنظیم کرده و تألیف کرده و به همین کیفیت این ادامه پیدا کرده. بعد شیخ طوسی همینجور ما ابن زهره رو داریم در بله کتاب فقهی خودش، ابن زهره در قنیت النزوع کتاب فقهیش دو قسمت قرار میداد. یه قسمت قنیت النزوع، اصلا اسم کتاب هست قنیت النزوع الى علم الاصول والفروع، یعنی قسمت اولش عقائده، قسمت دوم کتاب فروع فقه، یعنی کتاب فقه را اولش اعتقادات قرار داده است و همینجور این بله قضیه ادامه داشته است. بسیاری از دانشمندان ما عقاید نوشتن، اصول دین نوشتن، رساله های کلامی تنظیم کردن تا امروز که ما خدمت شما نشستیم. میبینید بعض از آئین مراجع تقلید چه در گذشته و چه در حال آغاز رساله های عملیه خودشون رو با رساله هایی در باب اعتقادات شروع میکنن. همین رساله های توضیح المسائلی که شما بله از مراجع دارید میبینید با عقاید شروع میشن و این کار شایسته ای بوده است. ظاهرا اول رساله عملیه بله این اواخر، اول کسی که بله بفرمایید اعتقادات گذاشت، البته به فحص ناقص بنده، شاید مرحوم آیت الله عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم رحمت الله علیه باشد. ایشون یه اعتقادات چند برگی گذاشت اول رساله خودش در جمعه، و اون اعتقادات هم شاگردش نوشته بود، مرحوم آیت الله آقای آشمم رضای تبسی. ایشون این اعتقادات رو نوشته بود، به استاد عرضه کرد، استاد پسندید، او رو گذاشت اول رساله عملیه خودش و دیگه از اون به بعد که نه بعضی از آقایون این کار رو پسندیدند. ولذا شما همین امروز میبینید بعضی از رسائل عملیه آغازش چند برگی یا بعضیش از چند برگ هم مفصل تره، بعضیش حتی یه مجلد ممکنه چه داشته باشن؟ عقاید داشته باشن. این نشون میداد که شیعه امامیه اعلی الله کلمتو نسبت به عقاید چقدر دقت دارد و چقدر پافشاری دارد و چقدر توجه دارد. خب حالا این دقت و توجه امروز چند مقابل آقا باید بشه. چرا؟ چون امروز ما در شرایط خاصی قرار داریم، شرایط خاصی قرار داریم که مطالباتی از ما وجود دارد، سوالاتی طرح میشن. اجتماع امروز ما تحصیل کردند، درس خوندند، دیگه اون مردم بفرمایید عوام سابق نیستند، دیگه برخی از برهانها براشون جواب نمیداد، باید براهین جدیدی اقامه کرد. دقت می‌فرمایید؟ رو این حساب میبایست در واقع ما از نو این دانش رو تنظیم کنیم. اون چه که سرمایه گذشتمون هست باید بهش مراجعه کنیم. از اون سرمایه گذشته به ناچار باید استفاده کنیم. اون پیشینه دانش ماست که داریم. لکن نسبت به سوالات جدیدی که میشد به طب میبایست پاسخ جدید عرضه کنیم. نسبت به شبهاتی که میشد، این شبهات ممکنه نسبت به براهین اثبات خدا باشد، ممکنه نسبت به توحید باشد، ممکنه نسبت به اساس نبوت باشد، ممکنه نسبت به نبوت نبینا خاتم الانبیاء والمرسلین صلی الله علیه و آله و سلم باشد، ممکنه نسبت به قرآن کریم باشد، نسبت به اصل امامت باشد. دقت می‌فرمایید؟ هست دیگه. نسبت به تک تک اینا شبهاتی رو طرح میکنن. دقت می‌فرمایید؟ حتی نسبت به معاد. بنابراین ما باید از نو این دانش رو تنظیم کنیم، گفتگو ازش بکنیم، بحث کنیم با توجه به این شبهات که بتوانیم این شبهات رو هم پاسخ بدیم.